سلام، افشین هستم.
سلام، پرهام هستم. من هیچ ارتباطی هم با یزدان عباسی ندارم.
سلام، من افشین یزدانم، ولی با ما ارتباط داره.
اینجا پادکست سوم ژانویه، فصل 1، قسمت 15. این قسمت روز 4 بهمن، شنبه 4 بهمن منتشر میشه. و قیمت بیت کوین هم الان امروز که یک شنبه 28 دیه 34,730 دلاره. ما این قسمت یه مهمان عزیز و گرامی داریم، آقای دکتر رضا شیرازی. میخوایم در رابطه با ترید باشون یه گپ و گفتی داشته باشیم.
صحبتی که ما میخوایم امروز با آقای شیرازی عزیز بکنیم، صحبت روتینی که با تریدرها میکنن نیست. یعنی ما نمیخوایم ازشون بپرسیم که قیمت بیت کوین آینده‌اش چیه، به کجا میرسه. ما می‌خوایم سال دیگه بپرسیم ازش.
سلام عزیزم.
آقای رضا شیرازی سلام، خوبید شما؟
سلام، روز شما بخیر، زنده باشید.
سلام،
وقتتون بخیر.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیزم، روز شما هم بخیر باشه.
خوب هستی؟
متشکرم، ممنون.
آقای دکتر شیرازی، خیلی خوش آمدید به پادکست سوم ژانویه. لطفاً یه معرفی کوتاهی اولش از خودتون داشته باشید تا بعد بریم سراغ گپ و گفتمون دیگه.
زنده باشید. عرض شود که معرفی اصلی رو انجام دادید دیگه. اسم من رضاست، فامیلیم شیرازیه و چند سالی هست در حوزه بازارهای مالی مشغول به فعالیت هستم.
درست.
آقای شیرازی راست میگه شما خیلی پول داری؟
والا از گوینده باید بپرسید تا پول داری رو چی بدونیم دیگه. من وقتی که
بالای 20 میلیارد یا پایین 20 میلیارد
هر چقدر که ببینید، اینجوری بهتون بگم، من اولین بیت کوین رو که خریدم قیمتش 40 دلار بوده. بنابراین البته اولیش 4 دلار بوده، ولی اون چیزی که واقعی خریدیم و در واقع ازش استفاده کردیم 40 دلار بوده. بنابراین اگرم پولداری رو به این بخوایم ببینیم که چند تا بیت کوین داریم، خیلی از من بالاتر در دنیا وجود داره.
بله بله، خود ساتوشی ناکاموتا از شما بالاتره.
ولی خب اون زمانی که من به واسطه کرونا بیمارستان خوابیده بودم، متوجه شدم که هیچ چیزی جایگزین سلامتی نمیشه و هر چقدر که شما پول داشته باشید، وقتی که نتونید نفس بکشید دچار چالش هستید. بنابراین من الان تعریفم از پولداری مقدار عوض شده و رفته سراغ سلامت محوری. امیدوارم یه روزی برسه برای همه همین اتفاق بیفته.
آیه شیرازی عزیز، وقتی که آدم از نظر مالی اقناع میشه، میره سمت این که سلامتی هم چیز خوبیه. خب
بابا، آدم بدون هران مادون از سرش دارید میایین پایین، از پایین باید بریم بالا. اول
وقتی آدم نسبت به وضعیت مالیش زیاد مطمئن نباشه، بعد وقتی دیدیم خودکشی هم میکنه. خب یعنی چیش نیازمونه.
زنده باشید. در حال من در خدمتتون هستم.
آقای شیرازی اینجا بعد احتمالاً بیشترین سالار من بپرسم. البته ببخشید افشینو.
یزدان فقط یزدان جان یه مطلبی بذار یه خورده بیسیک جلو بریم. آقای شیرازی اول شما یه تعریفی داشته باشین که اصلا تحلیل تکنیکال چیه و به چه دردی میخوره و باهاش میشه چه کاری انجام داد، تا بعد بریم سراغ سوالای یزدان.
بله چشم، حتما. عرضم به حضورتون که ببینید، تعریفی که کتابی از تحلیل تکنیکال میشه اینه که علمیه که با نگاه کردن به گذشته قیمتی میخواد آینده اون رو پیش بینی بکنه. اما من یه مقدار این تحلیل رو باید بازترش بکنم تا برای همه جا بیفته. اول از اینکه قیمت چی هست؟ قیمت رفتار مردم در بازارهای آزاد هست نسبت به یک دارایی که تصمیم میگیرن اون دارایی رو بخرن یا بفروشن، و به همین واسطه قیمت شروع میکنه به بالا رفتن یا پایین اومدن. اگر مردم تب داشته باشن، حس مناسب داشته باشن، خریدار بیشتر میشه، در مقابل فروشنده کم میشه و به تبع قیمت رو به سمت بالا حرکت میکنه یا بالعکس. همین مورد روی نمودارهای قیمتی خودش رو نمایش خواهد داد. پس بنابراین تحلیل تکنیکال تحلیل رفتار مردم هست نسبت به یک دارایی. حالا این دارایی میتونه کریپتو باشه، میتونه توی بورس باشه، میتونه طلا باشه، هر چیزی ممکنه باشه. فلذا مدل به این صورته. حالا دلیل این که من یه مقدار با اون تعریف کتابی زاویه داشتم اینه که اگر علمیه که شما با نگاه کردن به گذشته میخواید آینده رو پیش بینی بکنی، پس چطوره که 5 نفر میان بیت کوین و نمودارش رو نگاه میکنن و 5 تا تحلیل مختلف میزنن؟ این وسط باید یه چیز دیگه ای هم وجود داشته باشه و اونم مود افراده، یعنی حس و حال خود تحلیل کننده. اگر علمه، علم که 2 به علاوه 2 همیشه باید بشه 4 دیگه، غیر از این که نمیتونه باشه. پس مسئله‌ای که وجود داره نوع دیدگاه اون شخصیه که علم رو آموخته اما داره به نمودار نگاه میکنه بر اساس اون چیزی که در ذهنش هست، بر اساس اون چیزی که با اخبار بهش رسیده. مثلا یه زمان میاد میبینه بیتکوین گاوی شده و بنابراین تصورش این هست که همین جور این روند ادامه دار خواهد بود. بیتکوین رو که نگاه میکنه، خصوصا وقتی که حتی خودش هم خریده باشه، جوری نگاه میکنه که دوست داره بره به سمت بالا. بنابراین از اون علمش تو این راه داره استفاده میکنه. و بالعکس اگر کسی نخریده باشه، همیشه دنبال این هست که یه ریزشی توش اتفاق بیفته. بنابراین نوع نگاهش پیگیر شناسایی کردن نقاط ضعف و ریزش. به همین دلیل من در عمده کلاس هام تاکید به بچه‌ها میکنم اگر میخواین توی تحلیل تکنیکال موفق بشید، باید 1 خالی ذهن باشید، 2 تسلط کامل به رفتار خودتون داشته باشید. توی تحلیل تکنیکال شما میخواین رفتار دیگران رو شناسایی بکنید و باهاش کار بکنید. از اون طرف اگر روی خودتون تسلط کافی نداشته باشید، توی این امر به موفقیت کافی نمیرسید.
خیلی ممنون، تعریف جامع و کاملی بود. اتفاقا اشاره کردید به اون نقاطی که یزدان هم سوال داره. حالا من میکروفون رو بسپارم به یزدان جان. یزدان جان سوالا رو شما شروع کن دیگه.
آقای شیرازی با اجازه. ببین من چند تا سوال دارم میپرسم، اگر شما بعدش جواب بدید که خیلی بهتره، چون میتونم فراموش کنم.
خب پس اجازه بدید من یادداشتش بکنم، اگر اینجوریه که منم ممکنه یادم بره وسط کار دیگه. این شرایط یه خود شرایط این گونه است. ما پیرمرد هستیم و ممکنه یادمون بره.
آقا من سلبریتی دنیای بلاکچین ایران
اختیار داری عزیزم، بفهم.
آیا شیرازی ببین، معمولا اینجوریه که وقتی که قیمت یه پامپی میکنه، یه عده‌ای به عنوان تریدر آموزش دهنده توی فضای مجازی یهو این قارچ در میان و همه ادعا دارن که من بلدم چطور چارت رو بخونم، بلدم چطور تو رو پولدار کنم. من ببین قبلا با پیکام میومدم، الان بی ام بدارم.
خب بله،
و همیشه واسه من این سوال مطرح میشه که اگه قراره که با یه سری ابزاری که منم دیدم شما هم دیدین بشه به قول شما رفتار مثلا چند میلیون آدمو پیش بینی کرد، خب به نظر یه قدی خنده داره. یعنی ممکنه همین مودی که شما میگی بالاخره همه کسایی که نشستن چه دارن میخرن چه دارن میکشن بالاخره با یه فرضیاتی دارن این کار رو انجام میدن.
بله.
در نهایت برایند همه این مودا و تحلیلا خودشو تو قیمت نشون میده.
درسته.
چطور میشه با یه سری ابزار برایند تصمیم گیری مثلا 1 میلیون نفر رو پیش بینی کرد؟ و آیا اصلا تریدر کارش پیشبینیه یا کارش ریاکشن نشون دادن به اتفاقی که در لحظه میفته؟
خب سوال همینه، من جواب بدم.
حالا سوال جواب بدین تا ما بریم سراغ بعد.
بسیار. عرض به حضورت که ببینید یه سری اتفاقها در دنیا در حال وقوع هست که شما با رصد کردنشون میتونید یک پیشبینی از آینده داشته باشید. مثلا فرض کنید که الان در صنعت خودرو شما نگاه میکنید میبینید که خودروی هیبرید بعد خودروی برقی کم کم داره ترند میشه و از اون طرف یه سری شرکت هایی که شاید تا قبل اصلا هیچ خودروساز نبودن دارن در این بخش وارد میشن و ادعاهای عجیب و غریبی روی حوزه خودروهای برقی دارن. پس ترندو که نگاه میکنید متوجه میشید که ماشین ها کم کم دارن میرن سمت اینکه دیگه سوخت مصرف نکنن، دیگه مدلشون از حالت بنزینی و گازوئیلی دیزلی خارج بشه و بره به سمت برقی شدن. الان اگر شما یه زمین داشته باشید و به طور مثال این زمینتون توی اروپا باشه و دنبال این باشید که یک کسب و کار راه بندازید، اگر یکی بیاد بهتون پیشنهاد بده که آقا بیا پمپ بنزین بزنی، با دیدن این ترنده باید بگید نه، من پمپ بنزین نمیزنم و شاید الان حتی برم پمپ برقی بزنم، در واقع یک ایستگاه بنگم، دیگه پمپ دیگه اسمش نیست، یه ایستگاه برقی بزنم، برای اینکه ماشین ها در آینده وقتی که میخوان بیان و تعدادشون زیاد بشه من بتونم تو اون حوزه فعالیت موثری داشته باشم. نیام یه کاری بکنم، حالا یه سالم طول میکشه تا من اینجا رو تجهیز بکنم و برندینگش رو انجام بدم و همه اینها، بعد یهو مواجه بشم که دیگه دل غافل، اصلا ماشین برقی شده توی خیابونا پر و بانشیر بنزینی وجود نداره. این مثالو برای این زدم خدمتتون که به اینجا برسیم. وقتی که شما میایید با تحلیل تکنیکال رفتار مردم رو توی یک دارایی بررسی میکنید و متوجه میشید که یک روندی وجود داره و مردم طی این روند در حال بالا بردن قیمت هستند، به خاطر اینکه خواهان نسبت به کسی که فروشنده است بیشتره و خود این شیوه معمولا در گذشته بارها الگوش دیده شده که سبب افزایش نرخ میشه. بنابراین با دیدن اون شرایط شما میتونید پیشبینی آینده رو بکنید. اما اینکه آیا این مسئله قطعی است یا غیر قطعی، باید بگم همونطور که در خیلی از کتاب ها نوشته شده تحلیل تکنیکال میتونه حدود 70% درست باشه، در صورتی که طرف تحلیلگر خودش اون تسلط های لازم رو داشته باشه، از اخبار تأثیر نگیره، مشکل پیدا نکنه، داشتن یا نداشتن اون دارایی روی تصمیمش تاثیرگذار نباشه. با در نظر گرفتن این شرایط اون وقت این آدم میتونه تا 70% بازار رو پیش بینی بکنه. حالا شاید این توی ذهنتون باشه خب آقا 70% که موضوع کمیه، خب ما برای اینکه اون 30% ما رو دوچار چالش نکنه میایم با قرار دادن حد ضرر و اینکه اگر اشتباه کردیم از پوزیشن خارج بشیم خودمون رو توی سیف ساید قرار میدیم. یعنی فرض کنید ما الان میگیم آقا میخوایم فلان کار رو انجام بدیم و بیت کوین به طور مثال پیش بینیمون این هست که میخواد الان 40,000 رو رد بکنه، اما میاد به 40,000 میخوره و نمیتونه رد بکنه، برمیگرده میاد رو به سمت پایین، مثلا میاد میشه 39,000 و اگر من حد ضررم روی 39,000 باشه ردش میکنم، دیگه باهاش نمیمونم. این همون فرقیه بین یک فردی که حرفه‌ای داره رفتار میکنه با یک کسی که احساسی داره رفتار میکنه، و اون وقت ضرر میره توی جیب به اون کسی که احساسی رفتار میکنه و توی اینجور مواقع دیگه میره سراغ این که انشالله برمیگرده، ماشالله برمیگرده، نظم بکنه سفره، نمیدونم بلد زادینش رو غلیستر بگه و از اینجور برمیگرده.
خب دکتر، یه نکته ای رو شما اشاره کردید سر مثالی که برای ماشین برقی زدید. من توی سواد ناقص خودم این چیزی که شما فرمودید از دست تحلیل‌های بنیادیه، درسته؟
نه دیگه، شما ترند رو دارید بررسی میکنید. چرا بنیادی؟ ببینید اولا این که من این رو عرض بکنم، تحلیل تکنیکال بدون اینکه شما ذات یک دارایی رو حداقل داده ای ازش داشته باشید نباید مبنای ورود و خروج باشه. این اتفاقا چیز خوبی بود. اولا یه چیزی رو اینجا اضافه بکنم، شما وسط کار یه تیکه‌ای رو انداختی مبنی به اینکه که بر اساس سواد ناقصم شما رو من به عنوان یک فرد کاملا حرفه‌ای میشناسم و این شکست نفسیتون رو میذارم پای حساب اون شوخ تبدیلی که همیشه دارید و شما کاملا آدم حرفه‌ای هستید و من این موضوع رو بارها شاهدش بودم و همیشه از نظراتت استفاده کردم. اما موضوعی که الان اشاره میکنی موضوع خوبیه، چون خیلی‌ها فکر میکنن وقتی که تحلیل تکنیکال یاد میگیرن دیگه تمومه، یعنی تحلیل تکنیکال بهشون امروز میگه بخر فردا میگه بفروش اینا همین کارو میکنن پولدار میشن. اگر شما چیزی که میخواید خرید بکنید ارزش ذاتی نداشته باشه، ممکنه یه روزی که تحلیل تکنیکال به شما میگه بفروش فرصت فروش نداشته باشید، در واقع کسی نباشه که این رو ازتون تحویل بگیره. بنابراین به دوستان توصیه میکنم باید یک حداقل هایی رو راجع به اون چیزی که میخوان با تکنیکال بخرن بدونن. آقا این پروژه چی هست، این پروژه پشتش کیه، ادوایزراش کیان، آیا واقعا این پروژه بر اساس اون چیزی که تعریف کردن قابلیت اجرایی داره یا نداره. اگر ببینن یه چیزی، حالا مصطلح اینجا دیگه میگن شیت کوین هست، هر شیت کوینی رو ما نمیخریم، اصلا وارد بهش نمیشیم، حتی اگر تکنیکال بگه آقا این 1000% میخواد سود بکنه. برای من تریدر اولویت حفظ سرمایه است نه کسب سود. بنابراین مسئله‌ای که راجع به فاند داشتید اشاره میکردی، فاندامنتال، عرض بکنم که حتما یه کسی که میخواد تریدر بشود و با تحلیل تکنیکال میخواد این کار رو انجام بده باید یک نیم نگاهی هم به بحث فاندامنتال حد اقلی داشته باشه، یعنی بره رودمپشون رو نگاه بکنه، سپید نامشون رو نگاه بکنه، فارسیش رو ترجمه کردن خیلی خنده داره ولی خب برها سپید نامشون رو بره نگاه بکنه، فاندرها و مؤسسینش ادوایزرها رو نگاه بکنه. و یه مسئله جالب دیگه، تو توییتر یا توی شبکه‌های اجتماعی دیگه دنبال این بگرده که آقا راجع به این رمزارز، اگر حالا توی رمزارزها میخواد وارد بشه، راجع به این رمزارز مردم الان دارن چی میگن، هشتگ هاشو فالو بکنه ببینه که مردم چه حسی دارن. اگر طیف گسترده‌ای از مردم دارن بد میگن نسبت به اون، فراموشش کنه. فرصت‌های ورود به بازار همیشه هست. من خیلی وقت به بچه‌ها میگم، میگم آقا اون زمانی که بیت کوین 20000 دلار شده بود نزدیک 3 سال قبل، اونایی که خریدن وقتی که شد نزدیک 3000 تومان نمیدونستن باید چی کار بکنن، یعنی هی همینجور اومد پایین و آب شدن داراییشون رو دیدن. حالا درسته ما تو کشوری زندگی میکنیم که الحمدلله به لطف مسئولی ما همیشه در سودیم، یعنی حتی 20000 دلار بود ما 90 میلیون تومان بود، وقتی اومد 3000 دلار هم شد، اگر دلار 30000 تومان در نظر بگیریم بازم ما 90 میلیون تومان داشتیم، یعنی ما هیچ وقت ضرر نمیکنیم، همیشه رو به سودیم. اما دلاری وقتی به قضیه نگاه میکنید اون وقت موضوع متفاوت میشه. پس بدونید همونطور که اونایی که روی 20000 تا فکر میکردن آخ 20000 تا الان عرضه میکنم، اون 3 سال پیشو دارم عرضه میکنم، آخ اگر نخریم فردا میخواد بشه 50000 تا، بعد نشد و اومد پایین، اینها زمانی که شد 4000 دلار خوشحال بودن که از بیت کوین 20000 دلاری استقبال نکردن. همین الان هم همین حس هست، بعضیا میگن آقا 40000 چی، آقا میخواد بشه 300000 تا، و بعد با همین جو شروع میکنم به خرید کردن. حتما عرض میکنم خیلی باید یک نفر تسلط بر خودش داشته باشه تا بتونی یک تریدر موفق بشه.
آقای شیرازی من یه سوال دیگه بپرسم، ممنون از پاسخ خوبتون. ببینید من یه دوره با یه عزیزی که کار ترید میکرد همراه بودم، ایشون میومد مثلا یه سری الگوهای حالا پرچم و سرشونه و کانال و اینا نشون میداد و بعد میگفتش که مثلا اینجا قراره این اتفاق بیفته، ببینید افتاد، بعد اینجا مثلا پیشبینی اینه که وقتی توی این کانال میفته اگه از مثلا سقفش عبور کنه اینقدر ساعت بالا بمونه، نمیدونم یک هفته بالا میره، بعد یه نمونه میآورد ببین بالا رفت. بعد همه چیزایی که میگفت، این نشانگرهایی که میذاشت و تحلیلایی که انجام میداد و بعدش هم مثال می آورد مبنی بر این که ببین من دارم درست میگم. خب من سوالم اونجا این بود که واقعا به همین سادگیه که من مثلا بیام دو تا خط رسم کنم یا یه الگوی ارزم تکراری رو ببینم و بعدش دیگه معلومه چه اتفاقی میفته؟ و میام نکتم اینه که هر چی که باشه بعدش یه عده زیادی هن که تصمیم میگیرن که قیمت بعدی چی باشه، نه اون الگویی که تو میکشی. درسته؟
بله، البته تا حدودی. خب
سوال من اینه که به
من جوابشو بدم.
همین سوال من اینه که به همین سادگیه که من یه سری خط بکشم و بعد بگم قیمت بیت کوین حالا قیمت اون دارایی اینقدر میشه. بعد اگه اینجوریه چرا ما 8 میلیارد پولدار در دنیا نداریم؟
عرضم به حضورت که از جان به چند دلیل. یک این که ببین الگوها چیزی هستن که در گذشته زیاد دیده شدن و به واسطه دیده شدنشون در آینده یک اتفاقی افتاده که اونو شابلونش کردن، میان الان روی نمودارها قرار میدن، اگر اون اتفاق بیفته توی ذهنشون این هست که احتمالاً همون پاسخی رو خواهند گرفت که در گذشته گرفتن. من سر کلاس ها وقتی الگوها رو میخوام درس بدم به بچه‌ها یه چیزی میگم، میگم بچه‌ها فرض کنید الان اردیبهشت ماهه و شما از خونه دارید میایین بیرون، نگاه میکنید سمت کوه، میبینید ابرهای سیاه وحشتناکی توی آسمون هستن، برمیگردی احتمالاً توی خونه چتر رو با خودت برمیداری میای بیرون، به این هوا که احتمالاً این ابرایی که تو داری میگیری باد بزنه بیاد سمت شهر، احتمالاً تو 2 ساعت دیگه شهر رو پر میکنن و بعد بارندگی میشه. برای اینکه دوچار چالش نشی و فیکس نشی، ابر و چتر رو با خودت برمیداری به واسطه دیدن ابر.
گیتار رو ولی برمیداری
جان؟ آره گیتار. آره خدمت عرض بکنم که خب این مسئله الگو شده دیگه، شما زیاد دیدید و ازش استفاده میکنید. اما اگر شما چتر رو بردارید و از خونه بیاید بیرون، ممکن نیست ابرا بیان اصلا نبارن. چرا؟ ممکن نیست ابرا رو باد بزن اصلا ببره نیاد. چرا؟ مردم ممکنه عصر بخندن بگن بابا این چه چتری دستت گرفتی، هوا که آفتابیه، مسخرهشو در آوردی. تو هم میگی آقا خب من یه چیزی دیده بودم این کارو کردم دیگه، جایی هم نداره که این چتر رو جا بدی داخلش، چون احتمالاً تو کیفت که جا نمیشه و جای دیگه هم نمیتونیم قرارش بدیم. فلذا چتر رو همینجور همراه خودمون داریم تا برگردیم خونه. پس موضوعی که داره اتفاق میفته توی تحلیل ها بر اساس الگو هم همینطوره. ممکنه شما یک الگویی رو ببینید اصلا فیل بشه و جواب نده. چرا؟ چون به هر حال شما دارید الگو رو روی رفتار مردم سوار میکنید دیگه. فرض کنید اصلا همین الان یه مثال براتون بزنم، یهویی الان بیان اعلام بکنن آقا این نسل جدید ویروس کرونا که اومده، میدونید چرا اتفاق افتاده؟ هر کی که هولدر بیت کوین بوده این ویروس رو گرفته. یهویی چی میشه؟ همه حتی الان شما فرض کن روند رو هم سعودی میبینید، یهویی همه مردم از امروز به بعد تصمیم میگیرن داراییاشون رو بفروشن که کرونا نگیرن. یعنی فکر کردن که آقا بیت کوین سبب کرونا میشه. اون وقت تمام تحلیل های گذشته شما همش از بین میره. یادتون باشه تحلیل تکنیکال داره رفتار گذشته مردم رو مبنای آینده میکنه. اگر این وسط قاعده و قانون بازی تغییر بکنه و رفتار مردم بر اون اساس تغییر بکنه، تحلیل تکنیکال چون رفتار قبلی مردم بر اساس موارد تغییر یافته است، دیگه نمیتونه در واقع آینده رو درست پیش بینی بکنه. یکی از چالشایی که ما در بورس داریم همینه دیگه. یه زمانی بود که تا قبل از تیر ماه کلی از عزیزان که حالا خیلی هاشون هم شاگردای من بودن، پیج هایی رو داشتن به مردم میگفتن آقا تکنیکال میگه الان ایران خودرو بخر، الان نمیدونم مثلا فرض کن فولاد خوزستان بخر، الان بانک فلان رو بخر. همه اینا رو میگفتن، اصلا تکنیکال رو میذاشتی کنار. شما اون موقع این سایت تی اس ای رو باز میکردی، مونیتورتو میخوابوندی زمین، یه دونه نخود برمیداشی پرت میکردی هر جا وای میساد، میگفتی بچه‌ها من تحلیل شتنیکال گذاشتم مثلا فرض کن الان اینو بخرید، همون 5% فردا مثبت بود دیگه. اون موقع اینا هنوز نمیدونستن که یه روزی میرسه که مردم نظرشون دیگه تغییر میکنه. این یک موضوع. موضوع بعدی، آقا ما توی ایران قاعده و قانون هی عوض میشه. مثلا امروز میان میگن آقا فولادیا اینجوری، آقا پس فردا میان نرخ خوراک پتروشیما بهمان چیز. تو حالا تا قبل مثلا اصلا تحریم نبوده، یهویی الان تحریم میشیم. خب تو با نگاه کردن به رفتار گذشته مردم میخوای آینده رو پیش بینی بکنی، فیل میشه. چرا؟ چون قانون عوض شده. باید صبر بکنی تا رفتار مردم بر اساس این قاعده و قانون جدید نمودار رو تشکیل بده، بعد تو بتونی دوباره پیش بینی آینده رو داشته باشی. به همین خاطر من دائم تاکید میکنم که در بازارهای مالی آزاد و کارا تحلیل تکنیکال خوب جواب میده، نه توی بازارهایی که ما دستوری داریم رفتار میکنیم و یه سری قوانین تغییر یافته داریم. حالا یکی از دلایلی که توی بازارهای رمزارزها ما تحلیل تکنیکال خیلی خوب میشینه به همین خاطره که اینا میرن روی بلاکچین و دیگه مودیفای نمیشن، دیگه تغییر نمیکنن. بنابراین حداقلش اینه که خود اون کوینه دیگه جابجایی نداره از منظر دیتاهای بنیادیش رو عرض میکنم. حالا نظر مردم هست که این قیمت ها رو جابجا میکنه. بنابراین این موضوع که ساده هست یا نه؟ بله واقعا ساده است. یعنی خیلی از کسایی که توی کلاس های تکنیکال من شرکت میکنن آخرش میگن همین بود، آره همین بود، واقعا همینه. اما یادتون باشه این موارد ساده باید به صورت مهارت تبدیل بشه. یعنی شما بیایی باهاش تمرین بکنی، تجربه بکنی، پول واقعی رو در مقدار کم درگیر بکنی، مشکلات ترس و هرس و آرزوت رو از توش خط بزنی، کمش بکنی، کمرنگش بکنی، تا بعد از همین موارد ساده بتونی استفاده بکنی. یادتون نره همیشه ممکنه همین مواردی که گفته میشه فیل بشه. نگاه میکنن خیلی ها میگن چیرازی تو چجوری مثلا زمانی که 18 و خورده ای بود با سهیل شهیدی که خدا بیامرزتش الان تو امریکاست و گرفتار، نمیدونم سهیل شهیدی آزاد شد یا نشد بنده خدا، ولی ما توی رادیو بودیم در رابطه با اینکه بیت کوین، ما رفته بودیم در لحه بیت کوین صحبت بکنیم، یکی دیگه اومده بود علیه بیت کوین صحبت بکنه، که البته ایشون صد سوادشون مثل یکی از عزیزانی بود که دیروز میگه پاپ کورن به جای بیت کوین، میگفت تلفیق کرد اینها رو، خیلی عجیب غریبه، ما نمیدونم گوشت دادیم دست کی. عرضم به حضورتون که اومده بود ایتریوم میگفت اتریوم. بعد خلاصه برنامه که تموم شد من آخر برنامه نتیجه گیری اینجوری کردم، اون موقع بیت کوین حدود 18700 خورده ای بود، آقا بیت کوین الان درسته همه دارن میشنون ولی الان موقع ورود به بازار نیست، یعنی الان باید از بازار خارج بشه. خب بعدش یه تقریبا $1000 بیت کوین بازم بالا رفت و ریزشش اتفاق افتاد تا نزدیک 3000 خورده ای، قیمتش رفت رو به سمت پایین. بعضی اومدن گفتن آه عجب تو آدمی هستی، تو چجوری تونستی اینو پیش بینی بکنی؟ ببینید یه سری رفتار خیلی خیلی ساده هست که قبلا شک گرفته که حالا ما اصطلاحا بهش میگیم واگرایی ها. واگرایی منفی اونجا اتفاق افتاده بود و ماحصل واگرایی منفی میشه ریزش. یا اون زمانی که توی کافه بلاکچین 13 اردیبهشت 13 اسفند دو سال پارسال بود، نه سال قبل، دو سال قبل بود، آقای نقیب پورفر از من پرسید که شما بیت کوین رو در سال آینده چی می‌بینید؟ بیت کوین تقریبا $3600 بود. من گفتم آقا بیت کوین میشه $12000. نگاه بکنی یاشر راشدی یه جوری برگشت، توی اون پنل نشسته بودن منو نگاه کردن که گفتن دیوونه شدی، همه الان دارن میگن بیت کوین میشه $500، تو چجوری یه همچین حرفی رو زدی؟ باز اونجا یک واگرایی مثبت دیده شده بود. حالا پس یه چیز خیلی ساده است در پاسخ به سوال شما، چیز ساده است. اما آقا اگر همون موقع که من گفتم بیت کوین میاد از 3600 میشه 12000 تا بالا نرفت و ریزش اتفاق افتاد، من چیکار میکنم؟ از بازار خارج میشم حتی اگر خریده باشم. یعنی میام میگم آقا حد ضرر برای خودم قرار میدم. و این مسئله ساده اگر بخواد فیل بشه، شما با ابزار حد ضرر میتونید از بازار خارج بشید. یادتون باشه جلوی ضرر رو هر وقت بگیرید منفعت. اینو بزرگان ما در گذشته گفتن. و یادتون باشه که ازدواج کردن با یک دارایی الزاماً ما رو موفق نمیکنه. پس اگر دیدید یک کاری رو اشتباه انجام دادید، همین امروز جلوش رو بگیرید و از اون بازار خارج بشید. کسایی که مثلا فرض کنید که بیت کوین رو روی 40000 تا خریدن و فرض کنید روی 39000 تا نفروختن، امروز دارن خودشون رو شماتت میکنن که کاش روی 39000 تا فروخته بودیم. اما اگر میفروختن روی 39000 تا، برمیگشت رو به سمت بالا چی؟ خیلی ها این حرف رو میزنن و این عاملی میشه برای نفروختنشون. یادتون باشه بیت کوین یا کلن دارایی ها جز این دسته از حرف و حدیث ها نیستن. دیدی مثلا از این دوستای معمولی که با هم دیگه هستن، مثلا من با یکی دوست معمولی هستم، بهش زنگ میزنم میگم دوست معمولی بیا با هم دیگه بریم پارک، فرض کنید کرونا و اینا هم نیست، طرف برمیگه میگه نه آقا مثلا من الان مشکل دارم، دل درد دارم، بیرون نمیام. اوکی باشه باشه، میگه ناراحت شدی؟ نه چه ناراحتی، پیش میاد دیگه، خدافظ خدافظ، بوس بوس، خدافظ، قطع میکنم. بعد اون طرف بعد سه روز که دل دردش خوب میشه زنگ میزنه مثلا میخواد دلجویی بکنه، میگه مثلا دوست معمولی جونم میای با هم دیگه بریم بیرون؟ این برمیگرد به اون چی میگه؟ میگه اون روز که من زنگ زده بودم که نیومدی، که برو با همون دوست جون خودت برو این دفعه پارک. ولی بیت کوین شما بت میشی توی حد ضرر دوباره بخوای بخری، نمیگه مثلا برو آدا جونتو بخر، منو دیگه نخر، نه اون دوباره شما میتونی بخری. پس اگر دیدگاهمون رو درست بکنیم ما هیچ وقت دچار چالش
Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life.
It's my life. It's my life, my world. the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life.
It's my life.
خب خیلی عالیه
آقا، من دارم استنداپ تعریف میکنم، نه شما دارید اونجا میزنید،
دارم استنداپ میکنم. خیلی عالی، حداقل یه ذره به نظرم داریم چیز میشیم، عقایدمون نزدیک به هم میشه، که فقط بحث این نیستش که قراره این اتفاق در آینده بیفته، همیشه باید نسبت به اتفاقی که در واقع هم میفته آماده باشی.
بله قطعا همینطوره.
من بیشتر از این دوستان اینو میبینم که قرار اینجوری بشه، قرار اینجوری بشه، و همیشه واسم سواله که چطور قراره این پیش بینی رو بکنم. اوکی، من یه نکته بعدی بپرسم از شما شیرازی.
خواهش میکنم. اجازه بدید من تلفن بزنم بیرون، بچه‌ها جواب بدن یه لحظه بشید. شما بفرمایید، من گوشم با شما.
شما فرمودین که توی بازارهای آزاد مثل بیت کوین این پیش بینی قیمت خیلی دقیق‌تر اتفاق میفته. این ابزارها خیلی خوب جواب میدن.
بله.
من احساسم اینه، و البته پشت این احساس یه سری آمار و عدد هم هست، که این بازار به اون آزادی که ما فکر میکنیم نیستش، و این بازار زیاد تحت کنترل همه مثلا یه جمعیت زیادی نیستش. مقادیر زیادی از این کریپتوی معروف دست یه تعداد خاصیه، یعنی تعداد محدودیه، و علی القاعده اونها هم مثلا چیز نمیخوان خوبیه، مثلا من شما رو که نمیخوام، بلکه سود خودشونو دارن پیش بینی، سود خودشونو میخوان داشته باشن. بعد به نظر شما این اعداد، این ارقام یه بخشیش تحت کنترل این نهنگ های بازار نیستش، یا این نهنگ ها حداقل نسبت به ساخت الگوها بعضی وقتا تلاش نمیکنن؟
بله، سوال خیلی خوب و عالی. ببینید توی تحلیل تکنیکال هر تصمیمی که هر جمعی بگیره روی نمودار قیمتی و برخی از اندیکاتورها خودش رو نمایش میده. یه مثال باز خارج از این بازار براتون بزنم، بعد بیام توی حوزه تحلیل تکنیکال کریپتو یا حالا بازارهای دیگه یه مقدار ملموس صحبت بکنم. فرض کنید شما توی بازار میلگرد هستید، نگاه میکنید توی این بازار مثلا حاج آقا فلانی، مثلا حاج سید عباس، ایشون بزرگ بازار میلگر، تمام روز و تمام ایام سعی میکنی پشت دست اون آدم حرکت بکنی. البته اون آدم هم سعی میکنه نوع حرکتش رو لو نده دیگه، یعنی طرف مثلا فرض کنید که الان میخواد آهن حتی از چین سفارش بده، توی بازار یه جوری وانمود میکنه که اصلا من اصلا دارم آهنم هم میفروشم، همه بیان آهن بخرید، اما از اون طرف داره انباراش رو پر میکنه. یا بالعکسش وقتی که میخواد بفروشه توی بازار خودش رو خریدار نشون میده، اما میاد توی بازار کاری رو که دلش میخواد به انجام میرسونه. خب همیشه میبینید که اصلا کلن تجارت یعنی این که تو نشون ندی، اگر نشون بدی که اگر بزرگ بازارم باشی همه میفهمن چه اتفاقی میفته. حالا ماجرا اینجاست که اگر شما بیایید بررسی بکنی میزان واردات آهن رو، انبارهایی رو که میدونی مال این آدم هست، یواشکی بری شناسایی بکنی کجاست، بعد بررسی بکنی کامیون داره میره توش یا کامیون داره پر از توش میاد بیرون، میتونی نتیجه بگیری که این آدم داره توی بازار چه کار میکنه. حالا در حوزه تحلیل تکنیکال ابزارهایی وجود داره که شما میتونید ورود پول، ورود جریان نقدی یا همینطور خروجش رو توی بازار ببینید. حالا اگر توی برخی از بازارها مثل بازار ایران به برخی از افرادی که خیلی خواستن اسامی مختلف میدن دیگه، یه زمان میگفتن آقا مثلا طرف اختلاسگره، نمیدونم فلان، الان میگن آقازاده است، الان میگن راند داره، اسما یه خود تغییر میکنه دیگه، یه زمان هم میگفتن دزده. توی بازار کریپتو به این آدمهایی که پول زیاد دارن مثلا میگن نهنگ. اما این نهنگ وقتی که میخواد توی بازار کار بکنه نمیتونه دیگه ورود پولش رو یا خروج پولش رو از منظر اون اندیکاتورهایی که دارم راجع بهش صحبت میکنم پنهان نگه داره. ممکنه بیاد توی بازار چون بزرگ بازار رسانه داره بیاد اعلام بکنه مردم بیت کوین اصلا دیگه چرت و پرت شد، اصلا بفروشید فرار کنید، و بعد خودش آروم آروم بخره. اما یک تکنیکالیست میتونه ببینه که پول داره وارد بازار میشه در عین اینکه یه سری فیتوپلانکتون در حال فروش هستن، اون آدم داره اینا رو جمع میکنه یا بالعکسش. پس این سوال که آقا میتونن تاثیرگذار باشن، بله قطعا. فرض کنید من الان توی یه بازاری بخوام وارد بشم که تعداد مقدار پولی که داخل اون هست یا تعداد کوین هایی که اونجا هست کم باشه، مثلا من الان کلا تو حسابم یه بیت کوین دارم دیگه، برم توی بازاری که کل مارکت کپش نیم بیت کوینه، خب من با یه بیت کوین هم میتونم برم اون مارکت رو به هم بریزم دیگه. پس بله میشه، چرا که نشه؟ مگه توی بورس این اتفاق نمیفته؟ مگه در جاهای دیگه این اتفاق نمیفته؟ چرا همه بازارها این اتفاق میفته؟ اما اگر یکی چشمهای برزخیش باز شده باشه و روی اندیکاتوری مثل مانی فلو ایندکس یا شاخص جریان نقدی اطلاعات کافی داشته باشه، میتونه ببینه ای توی این بازار که تا دیروز مثلا فرض کن 1000 ساتوشی داشته معامله میشده، امروز نیم بیت کوین داره خرید اتفاق میفته، پس حتما یه خبریه. و بعد اون هم میتونه پشت دست بازارساز شروع کنه به فعالیت کردن. توصیه میکنم بهتون، من چهارشنبه بود یه عزیزی اومد یه لایوی رو از من درخواست کرد راجع به بیت کوین. بیت کوین اون موقع 39600 بود. من گفتم آقا بیت کوین الان نخرید به هیچ عنوان، تا زمانی که 40000 دلار رو به سمت بالا نشونده وارد بیت کوین نشین، و اگر 37800 رو از دست داد احتمال این که خیلی سریع تا 33 قیمتش پایین بیاد هست. این اتفاق ظرف کوتاه مدتی افتاد، یعنی شاید چند ساعت بعد، البته من خودم توقع نداشتم تو چند ساعتی همچین اتفاقی بیفته، من فکر می‌کردم تو مثلا دو روز این اتفاق بیفته، ولی تو چند ساعت بعد یه همچین چیزی اتفاق افتاد. خب من چی اونجا دیده بودم؟ خروج پول رو توی بیت کوین به صورت مشهود داشتم می‌دیدم، و این موضوع معمولاً سبب این میشه که بعد از خروج پول ریزش قیمت به انجام میرسه، چون کسی که میخواد بفروشه سعی نمیکنه تو بوق بکنه که بچه‌ها من دیگه دارم بیت کوین رو میفروشم و من فروختم. و اگر کسی این حرفو میزنه احتمال این که نخواد این کارو بکنه هست، یعنی بهش این گونه نگاه بکنید. حالا ما یکی از چالشایی هم که من خودم دارم، یزدان جان بگم، من هر وقت میخوام بیت کوین بخرم یا بفروشم اگر با ریال بخوام این کارو بکنم، معمولا به بچه‌ها میگم که توی گروه‌ها بزنن آقا مثلا بیت کوین هر کی داره خبر بده، چون خودم که این کارو بکنم خودم جذب میدم تو بازار، یعنی مثلا میگن آها شیرازی داره میفروشه، شیرازی داره میخره، برای اینکه اتفاق نیفته ما سعی میکنیم مثلا با ردپای خودمون رو مردم دیگه حداقل نبینن، چون دیدم اینه. البته مثلا یه زمانی من واقعا پول لازمم، بیت کوینم میخواد بالا بره، منم میخوام دیگه بیت بفروشم فرضاً، خب بعد مردم فکر میکنن وای بیت کوین میخواد بریزه، اونام شروع میکنن عرضه کردن، اون وقت دوچار چالش میشن. امیدوارم
سوالت رو بله، ما که پول لازم میشی مثلا در حد 15000 تومانه که یه ساندویچ بخوریم، خب شما پول لازم میشی یه میلیارد تومان.
لا 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 لا، امیدوارم این چیزایی که الان شما میگید پادکستتون رو خیلی آدمای زیادی نشنون. بعد
خب من سوال آخر از شما بپرسم آقای شیرازی، حالا اگه بقیه دوستانم سوالی دارن بفرمایید، پیش بینی شما چی از قیمت بیت کوین؟
ببینید بیت کوین تا زمانی که نتونه بالای 40000 دلار بره و تثبیت بشه، متاسفانه به دلیل خروج همین مانی فلوی که دارم عرض میکنم خدمتتون، میتونه فعلا کاهش رو به خودش ببینه تا محدوده بین 30,000 تا 33,000 دلار. این نظر کنونی من هست، و اگر این منطقه از دست بره که خاصا ریزشی خواهد شد، یعنی اگر بیت کوین زیر 33 تا حدود 33 و 30 کلوز به شما بده و اتفاق اینگونه بیفته، حالا فرق بین نفوذ و شکست هم البته مهمه ها، اینا رو دیگه الان راجبش صحبت نمی‌کنم، اگه واقعا شکست اتفاق بیفته روی 33 روند نزولی خواهد شد، اما اگر تا 33 به بالا کلوز داشته باشی هنوز روند ما یک روند صعودی هست، که تا زمانی که بیت کوین بالای 40000 نره، دوستانی که میخوان وارد بشن قطعا بدونن که وارد شدنشون ممکنه دچار چالششون بکنه. پس توصیه میکنم اگر کسی الان بیت کوین نداره منتظر شکست شدن 40 باشه، اگر کسی هم داره و خب احتمالاً در سود هست، چون بیت کوین یه زمان خیلی کوتاهی رو طی کرد تا به این حوالی رسیده، برای دست به ماشه بودن جهت فروش روی بین 30 تا 33 آماده باشه. اگر این منطقه از دست رفت حتما بفروشه و در یه موقعیت مناسبتر مجددا وارد بشه.
من پیش بینی سقف قیمت رو می‌خواستم، شما بیشتر در مورد کف صحبت کردید. مثلا تا آخر
من کلیت ذهنی میگونه است که همیشه حفظ سرمایه داشته باشم نه کسب سود، و اگر هم چیزی به دست آوردم همیشه به واسطه این طرز فکر بوده، نه اینکه بیام از پیشگویی ها به جای پیشبینی های تحلیل تکنیکال استفاده بکنم. عزیزانی هستن که الان میگن آقا بیت کوین میشه 100,000 دلار، میشه 300,000 دلار، اما اونها توی تحلیل تکنیکال مثل پریدن از روی جوبه میدون ولیعصر میمونه. جوبه خیلی بزرگه، اگر هم تازه پات به اون طرف برسه ممکنه بین پاها اون زاویه‌ای که اتفاق میفته بعدا دچار چالش بشی اگر تازه تو آب نیفتی. بنابراین اینا از اون حرفاست که روی هوا میزنن دیگه. منم الان مثلا بیام بگم آقا سال مثلا فرض کنید که 2040 مثلا من با خودروی پرنده پرواز خواهم کرد، اگر نشود اون موقع بیایید به من بگید. حالا اون موقع اگر من خودم زنده باشم، کسی که میخواد به من بگه میگم آقا من مثلا این قرص رو میخورم، احساس میکنم تو ماشین پرندم دارم پرواز میکنم. رو حواس دیگه، حرف منطقی نیست. اما اگر بیت کوین 40 رو رد بکنه، من اهداف بعدیش رو میتونم خدمتتون عرض بکنم. 44 48 و 200 و 50 میتونه بعد از گذر از 40 اهداف پیشفرضی باشه که بر اساس تحلیل تکنیکال ما بهش رسیدیم.
خیلی عالی های شیرازی، دست شما در نکنه. پس شما یه ذره معتقدید که این پیشبینی های 200,000 دلاری زیاد پشتش شاید چیز نبوده؟
من اینا رو نمیگم پیشبینی، میگم پیشگویی.
آها درست.
یعنی طرف حالی خب آیه دیگه شد نشدم نشد دیگه.
منم پیشبینیم اینه که بالاخره بیت کوین به 1,000,000 دلار میرسه. حالا وایس تا بگیر.
شماها جوونید، اون 1,000,000 دلار رو انشالله میبینید. ما اگر اون موقع نبودیم شما جز اون چیزا میشه دیگه، جز اون کیف پولا میشه که اون موقع همه میگن آخ کاش رمزشو داشتیم و میشد مثلا از این کیف پوله هر کدومش 1,000,000 دلار استفاده کرد. آخ یه روزی میرسه ما نباشیم، دیرم نیست، ولی آره از این اتفاقا میافته.
خب آقای افشین خان و آقای فرهان خان، سوالی اگه شما دارین دیگه فرمون دست شما.
خیلی ممنون، مرسی از جواباتون آقای شیرازی. من یه دو تا سوال داشتم از حضورتون. حالا با سواد کمی که من از تحلیل تکنیکال دارم، میدونم که بر اساس حالا حمایت و مقاومت این پیشبینی ها انجام میشه، ولی خب الان شما گفتین که اهداف بعد از 40 مثلا 44 و مثلا 50 و اینا هستش. خب میخوام توی حدودای 44 و 50 و این اون قیمت ها هیچ سابقه از قبل وجود نداره، یعنی از قبل بیت کوین این قیمتا رو اصلا ندیده، پس هیچ حمایت و هیچ مقاومتی اونجاها وجود نداره. این اهداف آینده چطوری مشخص میشه؟ یعنی چطوری اینو میگن؟ حتی کسایی که مثلا بعد از 20,000 اصلا پیش بینی میکردن، چون بعد از 20,000 دیگه بیت کوین اصلا هیچ هیستوری نداشت دیگه.
درسته. عرضم به خدمتتون که نور به قبرش بباره کسی که دنباله فیبوناچی رو درست کرد. از دنباله فیبوناچی و نسبت بین اونها در خیلی از جاها داره استفاده میشه، در طبیعت، در خوشهیکلی، در خوشقیافه بودن افراد. حتی میگن افرادی که در صورتشون، در حال در برخی از عناصر داخل صورتشون نسبت های فیبوناچی وجود داشته باشه، اینها رو زیبا میبینن، مثل همه شماها. و در
مورد
همیشه خود من در واقع مثال نظر من همیشه میتونم خودم رو بزنم، میگم کسی که کاملا فیبوناچی نداره و شما یا یزدان جان دقیقاً بر اساس فیبوناچی ایجاد شدید. عرضم به حضورتون که ماجرا به این برمیگرده که نسبت‌های فیبوناچی میتونن اهداف یا حالا اهداف نگم موارد مقاومتی و حمایتی رو پیش بینی بکنن برای ما، و حتی اگر شما جایی قرار بگیرید که تا کنون پیوتی وجود نداشته باشه که روی اون پیوت ها بتونید خطوط حمایت و مقاومت داشته باشید، بر اساس آخرین موجی که شکل گرفته، یعنی یک ابتدا و انتهای یک کف و یک سقف، شما قابلیت این رو پیدا میکنید که اهداف بعدی رو براش تجسم بکنید در اساس نسبت فیبوناچی. پس این که میبینید مثلا من عرض میکنم 44 یا 48 یا 200 یا 50، اینا بر اساس همون نسبت های فیبوناچی سطوح حمایت مقاومتی آینده رو برای ما بازسازی میکنه. و معمولا خیلی جالبه که شاید حتی میزان اثر بخشیش از خود پیوت های شکل گرفته و حمایت مقاومت های استاتیکی که ما میتونیم بکشیم اثر بخشی بالاتری داره و اوسیکم بالاستفاده بدید فیبوناچی.
ممنونم. یه سوال دیگه ای هم که داشتم، حالا وقتتون هم گرفتیم، توی بیت کوین حالا یه قاعده وجود داره، خیلی آدما راجبش حرف میزنن، قاعده هاوینگ، دوره‌های 4 سال به 4 سال. بله. و خب اگه ما هیستوری رو نگاه بکنیم، همیشه این رونده طی شده که نزدیک هاوینگ قیمت به کف خودش رسیده، بعد از هاوینگ شروع کرده رشد تا 2 سال آیندهش، بعد تقریبا 2 سال آیندهش که تموم شده سقف شد، قیمت به سقف رسیده، بعد دوباره شروع کرده نزولی شده اومده پایین تا هاوینگ بعدی. محمد هم شما یعنی این دورهای 4 ساله رو قبول داریم و این دورهای 4 ساله حقیقتا اتفاق میفتن همیشه یا اتفاقی بوده این تا حالا که اتفاق افتاده؟ یعنی از این به بعد هم همیشه ما این روند 4 ساله ها رو داریم که سر هر هاوینگ قیمت بیاد پایین بعد رشد کنه بعد دوباره بیاد پایین بعد دوباره رشد کنه؟
بسیار. عرضم به حضورتون که ببینید موضوعی که بهش اشاره کردید، تا آخرین هاوینگ این گونه بود، یعنی توی هاوینگ آخر این اتفاق نیفتاد. شما ملاحظه کردید که حالا نه فقط توی این رمزارز یعنی بیت کوین، توی رمزارزهای دیگه ای هم که همزمان و بعد یا قبل از حتی بیت کوین این اتفاق افتاد در این سال، یعنی سال گذشته میلادی، متاسفانه هاوینگ حتی باعث افزایش نرخ که نشد، هیچی کاهش نرخ رو هم داشت. دلیلش چیه؟ ببینید وقتی که مردم مترصد یک اتفاق هستن و همشون میدونن مثلا بیت کوین میخواد برسه به 40,000 دلار، منطق چی میگه؟ شما اگر میخوای فرصت خوب خروج از بازار رو داشته باشی، قبل از اینکه بخواد به 40,000 دلار برسه باید بفروشی. یعنی من سعی میکنم روی 39,999 بفروشم، شما سعی میکنید روی 39,998 بفروشی، و همینجور مردم سعی میکنن اوردرهاشون رو پایین بیارن که در سیف سایت قرار بگیرن و به موقع بتونن خارج بشن، چون فکر میکنن اگر تا 40,000 برسه همه میخوان فروشنده بشن، بعد اون وقت اینا دستشون به یه جایی نمیرسه توی فروش، نمیتونن کارشون رو پیش ببرن. چیزی که توی هاوینگ ها در حال حاضر اتفاق افتاد، همونطور که من قبلا هم البته این پیش‌بینی رو کرده بودم، توی هاوینگ این دوره شما نه تنها افزایش نرخ رو نداشتید، بلکه همون موقع کاهش نرخ اتفاق افتاد، حالا بعدش افزایش در بازار به انجام رسیده، اما اون موقع این اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون همه منتظر یک چیزی که هستن، سبب میشه افراد دیگه‌ای که فرض کن طرف میخواد بخره چیکار میکنه؟ توی اون موقع جذب میده توی بازار و مردم رو میترسونه و بعد شروع میکنه به جمع کردن. یعنی شاید اون زمان خیلی از اون افرادی که ما اسمشون رو میذاریم نهنگ و اینها بیان از موقعیت هایی که در قبل وجود داشته و مردم احساسی نسبت بهش دارن، فکر میکنن قیمت میخواد بره بالا، قیمت رو بکشونن بیارن رو به سمت پایین، مردم میگن ای ما فکر میکردیم میرفت بالا که اینقدر خریدیم، پس بذار بفروشیم که بدبخت نشیم، میفروشن، خود اون آدم شروع میکنه به خرید کردن و بعدن روی 40,000 دلار به همون آدم ها پسش میده. بنابراین الگوهای تکرار شونده نباید در ذهن ما اینگونه شکل بگیره که حتما باید همون چیزی اتفاق بیفته که در سنوات سابق بوده. همین چیزی که الان تو تحلیل تکنیکال هم راجع بهش صحبت کردیم دیگه، توی در صحبت با یزدان عزیز گفتن آقا مگه الگوها نمیتونه فیل بشه؟ چرا میتونه فیل بشه؟ این دفعه هم شد دیگه. شما هم توی بیت کوین هم توی سایر رمزارزهایی که همزمان با بیت کوین یا یکیش مثلا یه ماه قبلش این اتفاق افتاد، شاهد این ماجرا بودید.
خیلی ممنون. آره، حالا یه نکته ای اشاره کردید شما بهش که نهنگا شروع میکنن خریدن، شروع میکنن فروختن و مردم بعدش که فروختن دوباره ازشون جمع میکنن بله. به خودشون تو قیمت بالاتر میفروشن که همون اصطلاح ویکند هستش. بله. خب یه سوالی پیش میاد، یه آدم هم از کجا بفهمه که مثلا تو سال، فرض کنیم تو سال 2017 هستیم تو قیمت 19900 مثلا 80، یه آدم از کجا بفهمه این پایین اومدن مثلا قیمت کلک نهنگا هست که میخوان ویکندا رو ازشون جمع کنن و باز بالاتر بهشون بفروشن، یا نه دیگه سقف قیمتی خورده و داریم میریم سمت نزولی شدن قیمت تا مثلا یکی دو سال آینده؟
یکی از چیزهایی که خیلی این ماجرا رو برای ما آشکار میکنه همون واگرایی های مثبت و منفی هست که عرض کردم مبنای دوتا تحلیل عجیب غریبیه که همیشه از من در جاهای مختلف یاد میشه. شما وقتی که نگاه میکنید قیمت در حال افزایشه، اما برخی از اندیکاتورها یا اوسیلاتورها رو به سمت کاهش گذاشتن، نشون میده که اونجا دارن دور از جون جمع خر داغ میکنن، به مردم میندازن و از بازار خارج میشن. و اون ماجرا اگر توسط کسی دیده بشه، باید داراییش رو بفروشه و از بازار بیاد رو به سمت بیرون. یا بالعکس، وقتی که روی همون حوالی 3000 خورده ای بیت کوین، یعنی اولین نقطه شروع بیت کوین، اگر شما در دو سال قبل برید بررسی بکنید که این رونده شکل گرفته، میبینید توی انتهای اون ریزش شما واگرایی مثبت اتفاق افتاده، قیمت رو به پایین داشت حرکت میکرد، اما اندیکاتورها و اوسیلاتورها حرکتشون رو به سمت بالا شد و نشون میداد که اون حوالی مردمی که دارن به طرز وحشت‌زده‌ای میفروشن، یه تعداد آدم دارن به طرز حریصانه‌ای ازشون میخرن. و اون ماجراها باعث شناسایی ردپای همین افرادی میشه که دارن به قول معروف دست ضعیف رو قطع میکنن توی بازار.
متوجه شدم، مرسی از توضیحات خوبتون. من سوالم تموم شد یزدان جان و پرهام جان، اگر شما سوالی داریم بفرمایید، اگر نه که ما وقت آقای شیرازی رو نگیریم بیشتر.
اختیار داریم.
سلامت باشی.
بسیار خوب، پس من شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپرم و به امید اینکه با نشر این اطلاعات سبب بشیم به جای اینکه برخی از مردم رو عزیزان ترغیب بکنن به ورود به بازاری که تلاطم زیاد داره مثل بازار رمزارزها، بدونن این بازار میتونه بدتر از بازار بورس براشون معضل به همراه داشته باشه، اگر دانش نداشته باشن، اگر تجربه و تخصص نداشته باشن، و البته اگر اینها رو داشته باشن، بازاری سراسر شور و امید و پول خواهد بود برای افراد مطلع. انشالله که در این راه بتونید نشر مناسب داشته باشید و براتون آرزوی موفقیت های بیش از حد دارم.
مرسی آقای شیرازی، لطف کردین که این قسمت تشریف آوردین، از اطلاعاتتون استفاده کردیم، ممنونم.
قربونت برم، زنده باشی.
ممنون آقای شیرازی.
زنده باشی یزدان.
ممنونم.
مرسی از اطلاعات.
موفق باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب مرسی از دوستان که گوش دادین این قسمت رو، با ما همراه بودین توی شنوتو، کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست و اسپاتیفای. میتونید با سرچ عبارت 3 ژانویه به پادکست ما برسید یا توی گوگل سرچش کنید پیداش کنید.
آقا گوگل واسه من بود. یه ذره یه جایی هم که واسه من بود ازم گرفتی.
کامنت بذارید، ما از کامنتاتون انرژی میگیریم و استفاده میکنیم. توی شبکه‌های اجتماعیتون شیر بکنید و به دوستانتون برسونید این پادکست رو تا بتونن از این اطلاعات استفاده کنن. شاد و خندون باشین.
اضافه کنم که همیشه میگم نذاشتی من تیکم رو اضافه کنم. اگه خواستین فوش بدین، انتقاد تندی بکنین یا حرفی بود، مسئله‌ای بود، دایرکت افشین میتونید باش صحبت بکنید. عادت داره به این چیزا. من یه از اون یه ذره حساسیم.
ما فکر نکنید دارید. ممنون. روز خوب داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همگی خدافظ.
یه جوری میای میری انگار که دیرته، عذاب دادن منم جزئی از تقدیرته، میونه همه ی اخم و دلبریتم میکنی، دلو دورش میکنی، گاهی هم نزدیکته، شب پرستاره ای تو کوچمون پن باشه، از پنجره نگام کنی وقتی دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه، چی میشه رد بشی از کوچمون، یه نگاهی کنی ابرو کمون، تقصیر دل چیه آرزوشی شده، کاشکی بیای بشی همسایمون، چی میشه رد بشی از کوچمون، یه نگاهی کنی ابرو کمون، تقصیر دل چیه آرزوشی شده، کاشکی بیای بشی همسایمون.
گلگلی پیرن تو شال قرمز رو زهره تک تک اون قدمات حتی آروم با رفتن همشون فانتزی های شب و روز من شدن خودم و هر روز مجسم میکنم دور و برد چی میشه رد بشی از کوچمون یه نگاهی کنی ابرو کمون تفسیر دل چیه آرزوشی شده کاشکی بیای بشی همسایمون چی میشه رد بشی از کوچمون یه نگاهی کنی ابرو کمون تفسیر دل چیه آرزوشی شده کاشکی بیای بشی همسایمون